بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. العاشر انه لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتثال به اتیان المجمع به داعی الامر. صفحه 217. قبل از اینکه درس امروز ما که امر دهم هست رو شروع کنیم، کما فی السابق مختصری از درس جلسه گذشته یعنی امر نهم رو خدمتتون عرض میکنم. ما در امر نهم به دنبال چگونگی احراز منات بودیم. منات امر و نهی توی ماده اجتماع. خلاصه بحث رو اگه بخوایم دستبندی کنیم اینطور هست که راه احراز منات توی مسئله اجتماع امر و نهی دو صورت است: یا ما دلیل خارجی داریم، یعنی علاوه بر اطلاق همون دلیل لفظی از خارج هم دلیل داریم، حالا یا اجماعی روایتی. گاهی وقتا ما غیر از دلیل امر و نهی دیگه دلیلی از خارج نداریم. توضیح و ذالک این که اگر علاوه بر دلیل امر و نهی از خارج ما دلیل داشته باشیم بر اینکه منات وجود داره، در این هنگام اون منات امر و نهی اثبات خواهد شد. در اینجا از نظر قائلین به جواز هر دو حکم فعلیت دارن، وجوب و حرمت، و بنابر قول به امتناع ما در اینجا باید اخذ به اقوال ملاکین کرد. اما اگر یکی از این دو دلیل اقوا نباشه باید رفت سراغ حکم ثالث. و اما اگر غیر از دلیل امر و نهی دلیلی وجود نداشته باشه، فقط دلیل بر تحقق منات همین دلیل امر و نهیه، اینجا دو صورت خواهد شد: دلیل امر و نهی در مقام بیان حکم اقتضایی هست، در این هنگام این مورد ما از موارد اجتماع حکمین اقتضاییین هست، یعنی در واقع دو تا حکم اقتضایی مثل صلات و غصب با هم جمع شدن و بعد این اجتماعشون بیانگر آن است که تزی در متعلق آن دوتا وجود داره. اینجا محل بحث و نزاع نیست و آنچه که محل نزاع و سخن و بحث جایی هست که این امر و نهی که با هم جمع شده اند فعلی باشند. اما صورت دوم، این که دلیل امر و نهی در مقام بیان حکم فعلی است، در اینجا باید تفصیل قائل شد. بنابر قول به جواز، بنابر قول به امتناع. بر قول به جواز اجتماع دو تا دلیل امر و نهی بیانگر آن هستند که منات متعلق اون دو تا هست، یعنی الصلاة واجبتون و القصب به ماهی قصب حرامون. اما اگر ما علم اجمالی پیدا کرده باشیم که احد و دلیلین کاذبه، اونم لامعین. خب این داخل میشه در باب تعارض و باید ما قواعد این باب را اعمال و اجرا کنیم. اما اگر ما قائل شدیم به این که اجتماع آن دو ممتنع است، در این هنگام اطلاق دلیل صلات صله و اطلاق دلیل قصب لا تقصب اینا با همدیگه تنافی پیدا خواهند کرد، تعارض پیدا می کنند و بیانگر آن هستند که نات دو حکم در متعلق وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که اجتماع امر و نهی ممتنع هست و علم اجمالی که ما به کذب احده ما داریم و این هم لامعین هست توی دلالت بر حکم فعلی وجود داره. در این هنگام ما باید بریم به سراغ قواعد باب تعارض. البته اگر جمع عرفی امکان داشته باشه خب اونو اعمال میکنیم، در غیر این صورت باید خود قواعد باب تعارض اجرایی و عملی شود. و اما درس امروز ما که العاشر هست، امر دهم، میخواییم بریم به سراغ ثمره مسئله، ببینیم این نزاعی که شد ثمرش چه هست. امر دهم، مصنف به بیان ثمره بحث اجتماع امر و نهی میپردازند. ایشان این بحث رو به طور مطلق، یعنی چه در عبادات و غیر عبادات، در ضمن چهار صورت بررسی کردند. از این چهار صورت یک صورتش بر مبنای جواز، سه صورت دیگر بر مبنای امتناع. بر مبنای جواز که یعنی اجتماع امر و نهی جایز، اون هم به صورت مطلق، یعنی چه میخواد این عمل در عبادات باشه چه در توسلیات، همین که مجمع اتیان شد امر مولا ساقط شده و امتثال صورت گرفته. با این تفاوت که همین که مجمع رو به داعی امر انجام داده، معصیت هم صورت گرفته و در این میان شخص مکلف هم عاصیه و هم ممثل. چرا؟ چون طبق مبنای جواز اجتماع، مجمع هم امر دارد و هم نهی. خب امر ثواب رو می آورد و لذا مکلف هم ممثل و مصاب و هم نهی دارد که این نهی عقاب رو می آورد و شخص مکلف عاصی و معاقب. مثالی در عبادات و توسلیات برای روشن شدن بحث میزنیم. در عبادات فرض بگیرید یک شخص مکلفی که رفته در یک دار قصبی نماز خوانده، بنابر قول به جواز که همین صورت اول ما داریم بررسیش میکنیم، امر مولا ساقط شده و امتثال صورت میگیرد. پس خلاصه اینطور شد، نمازی که در دار قصبی شخص مکلف انجام داده مأمورون به، همین که اتیان مجمع میکنه تکلیف ساقط، اما با این حال یک کار حرامی رو هم مرتکب شده است. یه نکته رو هم یادآوریش کنیم که وقتی که شخص مکلف مجمع را اتیان کرد علل قول بالجواز، امر گفتیم ساقط میشه و امتثال امر مولا صورت گرفته. بر اساس مبنای نائینی که مبنای انضمام هست و چه بر مبنای محقق خراسانی که مبنای اتحاد هست. در مبنای انضمام که یک عملی ضمیمه به عمل دیگر شده است، در واقع نماز عمل واحد و قصب عمل آخر، اینا در کنار هم قرار گرفتن و به هم ضمیمه شده اند. طبق این مبنا وقتی که شخص مکلف اتیان مجمع کرده، امتثال صورت میگیرد و اشکالی وارد نیست. بر اساس مبنای اتحاد هم بازم در اینجا در به وجود آمدن و تحقق امتثال اشکالی نیست. چرا؟ بر مبنای اتحاد که صلات در دار قصبی یک عمل محسوب می شد اما دارای دو وجه و دو عنوان بود، با یک وجهش مأمورون به بود، با وجه دیگرش منهی و عن. بازم در اینجا عرض شد امتثال امر مولا با اتیان مجمع صورت گرفته. اما در توسلیات، فرض بگیرید یه شخص مکلفی لباسی دارد نجسه، این لباس نجس رو با یک آب قصبی شستشو کرده. در اینجا تکلیف این شخص مکلف نسبت به این لباس نجس که باید بشوید ساقط شده، یعنی دیگه لازم نیست این شخص مکلف بره و این لباسی که قبلا نجس بود رو با آب مباح پاک کنه. البته در اینجا هم این شخص مکلف به خاطر این که مخالفت با نهی کرده، لا تقصب، مرتکب معصیت شده است. و اما بنابر قول امتناع، اینجا سه صورت دیگر قابل بررسی هست که اگه بخوایم بشماریم، صورت اول بنابر مبنای جواز اجتماع بود، این سه صورت دیگر بنابر مبنای امتناع که حالا ما میخونیمش صورت دوم. این رو هم باید در قالب دو بیان مطرح کرد. یک، بنا بر مبنای ترجیح جانب امر، و یک مبنای دیگر ترجیح جانب نهی. بنابر این که ما جانب امر را ترجیح بدهیم، دیگه تکرار نمی کنیم، این سه صورت بنابر امتناع هست. یعنی اگه بخوایم بیان کنیم اینجور باید بگیم، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی اما با ترجیح جانب امر. در اینجا هم بدون اشکال و تردید امر مولا ساقط میشه و امتثال صورت گرفته است. فرقی که این صورت دوم با اول داره در این هست که در صورت دوم دیگه معصیتی در کار نیست، فقط امتثال امره. چرا؟ به خاطر این که اولا این صورت دوم بنابر قول به امتناع اجتماع هست و ثانیاً جانب امر بر نهی ترجیح داده شده است. یعنی جانب امر حمل بر فعلیت شده و جانب نهی حمل بر اقتضا شده. و اما علیه و ترجیح جانب نهی. این میشه صورت سوم ما. این صورت سوم در واقع توسلیات بررسی میشه بنابر قول به امتناع و ترجیح جانب نهی. بر اساس این صورت سوم وقتی که شخص مکلف مجمع رو اتیان کرد، امر مطلقاً ساقط خواهد شد، به خاطر اینکه اون غرضی که برای امر بوده حاصل شده. مثلا اگر یک شخص مکلفی یه لباس نجسی داره، اون رو با آب قصبی شستشو بدهد، در مورد اون دو خطاب هست، یکی خطاب لا تقصب، دوم خطاب اقسل هست. بنابر قول به امتناع اجتماع و ترجیح جانب نهی یعنی اون لا تقصبه، باز هم امر ساقط خواهد شد. دلیل: امر توسلی هست، به هر شکلی و کیفیتی که اتیان بشه کفایت خواهد کرد، چون غرض حاصل شده. غرض چیه؟ اینه که اون لباس نجس نجاستش پاک شود. حالا هم نجاست پاک شده، غرض صورت گرفته. اما فیها فلا. این میشه صورت چهارم. تا اینجا فعلا متن رو بخونیم و تطبیق کنیم. العاشرو یعنی امر دهم، انه لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتصال به اتیان المجمع بدائی الامر علی الجواز مطلقا ولو فل عبادات. این صورت اول هست که از خارج توضیح می دادیم. این صورت اول، انهو شن چنین است که لا اشکال، اشکالی وجود ندارد در ساقط شدن امر مولا مثل سله، و حصول الامتصال و حاصل شدن امتصال چه موقع؟ به اتیان المجمع، با اینکه اون مجمع عنوانین را بیاورد. به چه خاطری؟ به داعی الامر، با این انگیزه که امر هست. بنابر چه قولی؟ علل جواز. جواز منظور جواز اجتماع امر و نهی. مطلقاً، مطلقاً بنویسید چه در توسلیات و چه تعبدیات. این مطلقاً رو الان توضیح برای ما میده. از کجا متوجه شدیم که توسلیات و تعبدیات مراد هست؟ به خاطر اینکه خودش توضیح میده. ولو فل عبادات، و اگرچه این امتثالی که صورت گرفته با اتیان مجمع در عبادات باشه. خب وقتی که در عبادات امتثال صورت گرفته، به طریق اولا در توسلیات هم صورت خواهد گرفت. علتش هم این هست که اون امری که در توسلیات مده است الان ساقط شده، چون مولا از شخص مکلف توی این توسلی پاکی رو خواسته، لباس نجس بوده، فرموده اقسل، اونو بشورش پاک باشه، حالا لباس پاک شده. غرض پاک شدن لباس نجس بوده و این هم حاصل شده، بنابراین امر ساقط می شود. و کزل حالو، اینو بنویسید صورت دوم. این و کزا عطف میشه بر اون لا اشکاله، یعنی باز اینجور بعد عبارت رو بخونیم: ولا اشکال له علل امتناع مع ترجیح جانب الامر، و همچنین اشکالی وجود ندارد در چی؟ در اینکه امر ساقط میشه و امتثال امر مولا با اتیان مرجمع حاصل میشود مع ترجیح جانب الامر. بنابراین که ما جانب امر را ترجیح بدهیم. پس یه بار دیگه من این عبارت رو بخونم چون این مقدار بازش کردم. و کزل حالو، گفتیم لا اشکاله در اینجا باز میاد، و همچنین الحال وضعیت این تکلیف علل امتناع، بنابر این که قائل به امتناع امر و نهی بشیم، یعنی میگیم اجتماع امر و نهی ممتنع هست. خب حالا که قائل به امتناع بشیم، باز خودش دو صورته. یه صورت هست جانب امر ترجیح داده میشه که این غیر مشهوره، صورت سوم جانب نهی ترجیح داده میشه که این مشهور مشهوره. الا انه، مگر این که شأن چنین است، لا معصیت علیه، هیچ گونه معصیتی علیه بر او امتناع وجود ندارد. و اما علیه و ترجیح جانب نهی، این میشه صورت سوم. اما علیه، بنابر این امتناع که ما بگوییم اجتماع امر و نهی ممتنع هست، اما و ترجیح جانب نهی، این دفعه برخلاف صورت دوم جانب نهی رو ترجیح بدیم. این ترجیح بدیم یعنی چی؟ من اینو فراموش کردم عرض کنم خدمتون. وقتی که جانب امر رو ترجیح میدیم، امر میشه فعلی، نهی میشه اقتضایی. و در صورت سوم که ما جانب نهی رو ترجیح میدهیم، اینجا نهی فعلی میشه و اون امر اقتضایی. فیسقط بهی الامر بهی مطلقا فی غیر العبادات، پس ساقط می شود. فیسقط میخواد در واقع یه نوع استدراک کنه. چطور؟ ما قبلا گفتیم که مطلقا یعنی بین توسلی و تعبدی فرقی نیست. حالا با این فیسقط به الامر میخواد بفرماید که بین این دوتا فرق وجود دارد. فیسقط و پس ساقط میشود به سبب این اتیان مجمع الامر بهی. ساقط میشه چی؟ امر به اون مجمع. مطلقا چه میخواد؟ عالم باشه چه جاهل، حالا جاهلم که هست چه میخواد؟ قاصر باشه چه مقصر. پس ساقط میشود به سبب آوردن مجمع اون امری که رفته رو مجمع مطلقا، چه این مکلف عالم باشه چه جاهل. فی غیر العبادات، در کجا؟ در توسلیات. چرا شما این فرمایشو کردی؟ لحصول الغرض الموجب له، به خاطر اینکه ما در این توسلیات امری که مولا کرد، گفت لباسو پاک کن، لباسو شستشو بده، یک غرضی داشته و اون غرض الان حاصل شده. اون غرض کدومه؟ لپاک شدن لباسه، لحصوله، به خاطر اینکه حاصل شده از غرضی که موجب برای اون امره بوده که مولا مثلا گفته طهر. و اما فیها فلا، این صورت چهارم هست. این صورت چهارم که مربوط به عبادات که عرضم کردیم بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی، این خودش دارای چند صورت است. قسم اول این است که شخص مکلف نسبت به موضوع و حکم آگاه است، یعنی میداند که کارش حرامه و مأمور به نیست. مثلا مکلف میداند در مکان غصبی الان داره نماز میخونه و از طرف دیگر حکم رو هم میداند که غصب حرامه، اما با این که موضوع را میداند، حکم را میداند، اقدام به انجام عمل میکنه، یعنی شروع میکنه به نماز خواندن در مکان غصبی. خب این قسم یعنی این گونه نماز باطل هست. قسم دوم اینه که شخص مکلف حکم را نمیداند، یعنی نمیدونه که نماز خواندن در مکان غصبی حرامه. به عبارت اخرى غصب مال دیگری حرامه، اینو نمیدونه. خب اینم خودش دوباره دو صورت داره. گاهی این شخص جاهل مقصره، گاهی غیر مقصره. اگر این شخص مکلف جاهل مقصر باشه، جهلش تقصیری باشه، این صورت هم نمازش باطل خواهد بود. جاهل مقصر به شخصی گفته میشه که در جهل خود سوء اختیار داشته، یعنی خودش رو در جهل نگه داشته، میتونست بره سوال کنه این بر اون بر و موضوع و حکم را بداند. مثلا فرض بگیرید در شهر قم شخصی هست با این همه مراکز و تحصیل کرده مذهبی، اما احکام دینی رو یاد نگیره. در فقه ما با شخص جاهل مقصر همون رفتاری می شود که با شخص عامد می شود. صورت دیگر اینه که جهلش قصوری باشه. اگه واقعا نسبت به موضوع و حکم جهلش قصوری باشه، همه فقها اتفاق نظر دارند، نماز چنین شخصی صحیح خواهد بود. اما تطبیق متن، و اما فیها فلا، و اما در این عبادات فلا، دنبالش بنویسید فلا یسقط الامر، پس ساقط نمی شود امر مع الالتفات الى الحرمه، با عالم بودن و توجه پیدا کردن به حرمت، یعنی حکم تکلیفی، او بدونهی، زمین بدونهی رو بزنید به اون التفات، یعنی بدون التفات به حرمت که جاهل مقصره، تقصیرن زیرش بنویسید جاهل مقصر، فانه این جاهل مقصر، و ان کان متمکنن اگرچه براش امکان داشته، ممکن بوده، من قصد القربه، بره از قصد قربت، ما عدم الالتفات، با اینکه توجه نکرده، یعنی جاهل مقصر که توضیح دادیم میتونست اما این کار رو نکرد، و قد قصدها، و در حالی که قصد کرد اون قربت را، الا انه مع التقصیر، مگر اینکه انه اون عمله و مجمعه با تقصیر البته این ضمیر انهو رو هم میتونید بزنید مثلا انهو مع عدم التفات بالحرمه، اینا همشون یه چیزه. انهو اون عمله مجمعه توجه پیدا نکردن به او حرمته با تقصیر، لا یصلح لایتقرب بهی، اصلا صلاحیت ندارد تا تقرب پیدا شود بهی به اون مجمع اصلا، فلا یقع اون مقربا، پس واقع نمی شود اون مجمع مقرب. دونهی اون مقرب لا یکاد و یحصل و بهی القرض الموجب للامر بهی عبادتا کما لا یخفا، و بدون این تقرب نشاید که حاصل شود بهی به سبب اون اتیان مجمع اون قرضی که موجب برای امر شده بهی به اون سبب اون مجمع عبادتا، به خاطر اینکه قرض از عبادت تقرب الهی هست. شخص قاسب مقصر هست، اهل تقصیره، لذا نمیتونه قصد قربت الهی کند کما لا یخفا، همانطوری که این واضح و روشن هست. و اما اذا لم یلتفت، تا اینجا بماند. والحمدلله رب العالمین.